حتما احتمالا مربوط به سرطان پروستات هست. حالا مردم خیلی میان به ما مراجعه میکنن میگن آقای دکتر میشه برای ما PSA بنویسی؟
چی هستی؟
یه آنزیمیه که تو آزمایش ها وجود داره. اونایی که الان دارن صدای منو میشنون
PSA؟
آره، حالا یا تو اتوبوسن یا توی
آخه من مگه به من مراجعه کننده اجازه دارم به پزشک بگم که اینو برای من بنویس؟
خیلی ها به دلیل اینکه مثلا این میمونه که الان مثلا میگن PCR آقای دکتر برای من بریم، CRP برای من بریم. آگاهی مردم از نظر
اخلاقی شما که پزشک هستین این ناراحتتون نمیکنه که من به شما بیام بگم برام این دارو رو بنویسید؟
اگر پنسیلین برام بنویس چرا؟ ولی اگه کسی درخواست آزمایشی مثل سونوگرافی یا آزمایشی داشته باشه و دوست داشته باشه اونو چک بکنه، چه اشکالی داره؟ ولی اون دیگه مداخله در درمان ما نیست. اون یه درخواستی داره برای اینکه میخواد خودش رو چکاپ بکنه.
بله.
و خب ما وظیفه‌مون هست بنویسیم، ولی عمدتا ما در چکاپ‌های روتینمون بالای 40 50 سال PSA رو می‌نویسیم. خیلی ها فکر میکنن PSA بالا بودنش نشوندنده سرطانه. ممکنه بالا بودنش نشوندنده سرطان باشه ولی همیشه نیست. حالا PSA چیه؟ چون خیلی ها میپرسن. ببین PSA در واقع یک ماده و یک آنزیمی هستش که همیشه در داخل اون در واقع مواد یا اون مایعی که پروستات برای حمل کردن سلولهای جنسی یا اسپرم ها هستش ترشح میکنه. یعنی همیشه این وجود داره. اصلا PSA چیزی نیست که وجود نداشته باشه، ولی تو اون مایع وجود داره. وقتی که پروستات بزرگ میشه به دلیل اینکه مواجهه پیدا میکنه با عروق خونی اطرافش، یه مقدار از این PSA به خون میریزه. این نشون دهنده این هستش که احتمالاً مواجهه پروستات با عروق خونی بیشتر شده. حالا اگر این مقدارش بیشتر از حد بشه، ما میفهمیم که یه اتفاق و یه تخریبی. همیشه این آنزیم های تومور مارکر ها یا موادی که در واقع ما برای رصد کردن سلولهای مشکلات سرطانی میگیم، همیشه به خاطر این هستش که تخریب سلولی صورت میگیره. چرا مثلا ما میگیم آنزیم های کبدی بالا رفته؟ چرا میگیم مثلا فلان آنزیم فلان تومور مارکر در سرطان سینه بالا میره؟ به خاطر اینکه تخریب سلولی صورت گرفته و این داره مدام میریزه به خون. حالا اگر این مقدار بالاتر از حد طبیعی باشه، که نسبت به سن این حد طبیعیش متفاوت هستش، یعنی اون دیگه پزشک اورولوژی در واقع باید در نظر بگیره، این نشون دهنده این هست که تخریب سلولی در پروستات داره صورت میگیره و ما باید بیایم و حالا یا بیوپسی کنیم یا نمونه برداری کنیم یا معاینه کنیم. اتفاقا امروز هم روز رادیولوژی هست، جدیدا متوجه شدن MRI کردن در این مواقع که PSA بالا هست خیلی ما رو میتونه به تشخیص برسونه که آیا این سرطان پروستات داره یا نه. این جزء یافته‌های در واقع به نوعی جدید هستش که دیگه نمیخواد اعمال تهاجمی انجام بدیم مثل بیوپسی کردن اینا. البته این در تخصص اورولوژیست هاست
به تشخیص
اونها باید به تشخیص، ولی MRI حالا چون گفتین روز رادیولوژی هست،
حالا MRI که کارکردش فرق داره، میدان مغناطیسی بود اگه اشتباه نکنم، اونم هم کار رادیولوژی،
بله.
یعنی رادیویی که نیستش که،
نه نه
رادیویی نیستش،
نه ولی چه همون تصویربرداری پزشکیه که در واقع تومور در قسمت های مرکز در قسمت های محیطی پروستات وجود داره و میتونه ایجاد سرطان پروستات بکنه.
حالا آقای دکتر کوجیری، من بگم به شنونده‌هام که من دارم با دکتر کوجیری راجع به پروستات صحبت میکنیم، راجع به اینکه چیکار میکنه، چطور در واقع دچار اختلال و اشکال میشه، و اینکه گفتید اون هفت نشانه رو باید بشناسیم.
بله.
این بخش مهمی از در واقع سلامت آقایان هستش که خیلی وقتا ما بهش بی‌توجه هم هستیم.
بله.
آیا ممکنه که دچار وسواس هم بشیم راجع به این موضوع، یعنی پیوسته فکر بکنیم که نکنه الان این نشانه در من ظهور کرده؟ این وسواس رو باید باش چیکار بکنیم؟
ببینید، اون چیزی که مسلم هستش تا قبل از سنین 40 سالگی معمولا ما بزرگ شدگی پروستات نداریم.
هیچ چیزی که من باید دیگه به فکر باشم دیگه، 41 سالم
از 40 تا 50 هم باز کمتره. ولی همینجوری که ببین فاکتور سن و ژنتیک در بزرگ شدن پروستات خیلی موثره، به دلیل اینکه ما تستوسترون در واقع و استروژن، حالا با اون مکانیزمای هورمونی که در بدن ما در اتفاق میفته، اونها در واقع به یک شرایطی ما رو میرسونن که منجر به بزرگی پروستات میشه. برای همینه که ما در درمان پروستات دو تا کار انجام میدیم. یا میایم اون عضله صافی که در واقع به نوعی تحریک کننده انقباض پروستات هست که ما در واقع بهش میگیم آلفا آدرنرژیک میگیم. آلفا اصلا چجوری مینویسن شما میدونید دیگه، مثل یه گره.
بله.
یه گره و اینجوری بذارید دو طرف رو بکشی میشه آلفا.
آلفا
آلفا آدرنرژیک ها در واقع وقتی ما یک داروی میدیم که میتونه آلفا آدرنرژیک باشه یا گیرنده های آلفا رو تحریک بکنه، یعنی میتونه انقباض بده دور رگ و ببنده.
آها.
یعنی ما وقتی میگیم رسپتورهای آلفا و این میتونه تحریک، خب اگر ما در واقع بیایم این عضلات صافو به این شکل، میتونیم جلوی در واقع به نوعی عدم تحریکش یا اینکه ساپرس کردنش، حالا ما ساپرس رو شما چی میگیم بهش، بلاک کردنش به یک نوعی
شدن.
بسته شدن اون رسپتورها مانعی میشه که انقباض پروستاتی ایجاد بشه و مثلا داروهایی که مثلا تامسولوسین و اینا الان
یه جور عضله رو در واقع بی‌حس میکنید.
بعضی ها هم میان یه کار دیگه انجام میدن، میگن خب بیان پروستاتو کوچیکش کنیم. یعنی ما در پروستاتای بزرگ، مثلا پروستاتای بزرگ من دارم میگم، ببینید 20 تا 25 گرم نرمالشه. تو سنین بالاتر ممکنه 30 تا 35 بشه، تو سنین 70 80 سالگی 40 تا 45 گرم میشه. بعضی موقع ما دیدیم تا 100 150 گرم هم بزرگی پروستات رو داریم. اگر ما بیایم داروهایی رو بدیم که رو تستوسترون و هورمون‌ها تاثیر بذاره، میتونیم رو کوچیک شدن اون پروستات تا حدودی کمک بکنیم قبل از جراحی کردن. البته که اینا تصمیمش با پزشک اورولوژی هست، متخصص کلیه و مجاری ادرار هستش، ولی این برای اطلاع گفتم، چون خیلی از شنوندگان شما میگن آقا من بالاخره باید این پروستاتم عمل کنم یا نباید عمل بکنم.
جوابش اینه که معلوم نیستش، ممکنه با دارو این ماجرا به نوعی کنترل بشه.
بعضی ها فکر میکنن که باید برن با لیزر عمل کنن. ببینین الان مد شده در واقع پزشکی ما، هر کاری که به صورت بسته انجام میشه میگن لیزری، در صورتی که ممکنه لیزر استفاده نشه. بعضی موقع ما در واقع لوله‌ای رو وارد میکنیم از طریق پیشاب را، میرسونیمش به اون قسمت‌های مرکزی پروستات و شروع میکنیم پروستات رو تراشیدن. وقتی میتراشیم انگار فشار رو روی اون شلنگ یا پیشابراهی که حالا اون مثالی که شلنگ و گلی که گفت، اون فشار رو روند کم میکنه. وقتی فشار کم کنیم مشکلات ادراری فرد هم که این عمل رو بهش مثلا میگن TUR، یعنی در واقع حالا کاری نداریم انگلیسیش چی میشه، ولی یه عمل اینجوری. ولی برای مواردی که ما سرطان پروستات داریم، باید کل اون جداره در واقع محیطیشو اونو باید بیان ورداریم و ورداشتن اون یه مشکلاتی در مسائل جنسی ایجاد میکنه که حالا دیگه اونو اصلا وارد بحثش نمیشیم که چه اختلالاتی به وجود میاره و اینها. ولی در مجموع خواهم بگم که این عملهایی رو که به این شکل با تراشیدن هست، بعضی هم میگم آقا عمل لیزریه، نه تراشیدن در واقع خود، البته اگر بزرگ باشه پروستا 150 گرم باشه، با تراشیدن دیگه نمیشه، چون بلا فاصله یه سری مواد دیگه ای پروستاتی میمونه، اون سلولای پروستاتی دوباره فشار میاده بنابراین اونا دیگه باید برن عمل بکنن. تصمیم برای این که من عمل باز بکنم یا عمل بسته انجام بدم با پزشکه. بعضی هم میگن آقا فلانی رفته انجام داده، نمیدونم دوستم تو فلان جا بازنشسته، این رفته این کار انجام داده، آقای دکتر برای منم انجام
هر کسی شرح حال خودشو داره دیگه، وضعیت خاص خودشو داره و تصمیم گیری مورد به مورد برای
اتفاق. اون چیزی که الان برای اونایی که دارن ما رو میشنون در واقع
اینجا الان دکتر رادیو جوان، اونایی که دارن ما رو میشنون هنوز شاید به 40 سالم نرسیده باشن.
بله اینم درسته اینه. ولی ما داریم در جای پیریستات صحبت میکنیم.
بله برای زمان پیری
برای زمان پیری داریم صحبت. و خب پیشگیری ازش هم خیلی مهمه.
آیا یعنی... میتونه آیا دکتر ما چون داریم الان یه بحث علمی رو راجع به بخش از بدن در واقع انسان راجعش صحبت میکنیم، آیا ممکنه که پروستات دچار در واقع یکی از اختلالاتش نشتی باشه در واقع در تحریک پذیری، یعنی در واقع تحریک پذیری بی مورد داشته باشه؟
بله دیگه، خب اون مکانیزمای عضلات صاف و سبیلی که گفتم، من تحریک پذیری یعنی منظور که ترشحات
ایجاد بکنه.
بله میتونه. ببین ما در واقع بیماری پروستات دو سه نوع بیماریه. یکیش بیماری التهابیه که در جوانها اتفاقا صورت بله. که ما بهش میگیم پروستاتیت، یعنی هر اون چیزی که آی تی اس میاد بله. یا پروستاتایتیس در واقع ما بهش میگیم، این بیماری التهابی پروستات هستش که این پروستات به هر دلیلی عفونت میکنه که خیلی خب با این علامت در واقع مراجعه میکنن، حالا اون معاینات پزشک و اینا هست که با آنتی بیوتیک برطرف میشه. ولی در این بیماریایی که به صورت بیماری مکانیکال در واقع به یک نوعی و انسدادی هستش، در واقع هیپرپلازی خوشخیم پروستات هست یا بزرگ شدن پروستات هست، که در مورد هیپرپلازی هم اگه بخوای بپرسی که با هیپرتروفی فرق میکنه. هیپرتروفی در واقع اندازه سلول بزرگ میشه، تو هیپرپلازی تعداد سلول زیاد میشه.
بله.
که ما بهترین جایی که و یعنی مثالی که در مورد هیپرپلازی میتونیم بزنیم همین بزرگی پروستات هست.
یک سال خیلی شاید حساس و
چالش برانگیز
به قول شما، اینکه اگر در واقع من در خانواده خودم ریسک فاکتور یا در واقع افرادی وجود داشتن که پدرم، پدر بزرگم، اعضای خانواده دیگرم که دچار در واقع سرطان پروستات شدن، آیا در واقع این فاکتور ژنتیکی ممکنه در منم وجود داشته باشه و در واقع منو هوشیار بکنه که باید حتما حواسم بهش باشه؟ این برای بقیه موارد سرطان هم هست، برای سرطان پستان هست، برای سرطان لنف هستش. آیا این هم در واقع اینجا مسئله مهمی هستش، این مسئله ژنتیکی؟
مسئله ژنتیکی مسئله مهمیه. در سرطان پروستات در آقایون و سرطان سینه در خانم ها همیشه فاکتور سن ژنتیک مهمه. حالا ما جنس هم میگیم چون به هر حال جنس آقایون و خانم، سن و جنس و ژنتیک همیشه در بروز سرطان های اینجوری مهمه، ولی 100% کامل نیستش، هنوزم به هر حال اثبات نشه. ضمن اینکه ما با خیلی از رفتارها مثلا ورزش، کسانی مثلا ورزش ها، حالا من وارد ورزش هم میشم چون یه سری ورزش ها هم داره مشکلات پروستات، مثل ورزش های کیگل هستش که جز ورزش هایی هست که ما باید بتونیم در واقع عضلات کف لگن رو تقویت بکنیم که منجر به تقویت پروستات میشه، که حالا مردم در واقع با یک جستجوی ساده در اینترنت میتونن اینو پیدا کنن که این ورزش ها به چه صورتی انجام میشه. ولی ورزش خیلی مهمه. غذا خیلی مهمه آقای سفاریانپور. حالا همونجوری که در سوالتونم بودش، یک سری حالا اینا ثابت شده 100% این، مثلا هاریسون همچنان،
کتاب هاریسون،
آره کتاب هاریسون همچنان در این موارد چیزی رو نگفته که به صورت 100% بگیم، ولی به هر حال ثابت شده مصرف یه سری مواد غذایی و آنتی اکسیدان ها، به خصوص اونایی که غذاهایی که قرمز رنگ هستن،
بری ها آنتی... و
آره همه دقیقاً اونا. هر چی تیره تر باشه باز بهتر.
زغالخته،
بله، به خصوص حالا همینی که جواب سوال شما هست که نمیخوام بگم که توش لیکوپن داره یا آنتی اکسیدانی هستش، در واقع اینها میتونن تاثیرگذار باشن در روند به در واقع پیشگیری از بیماری سرطان پروستات. من فقط میدونم که شما خیلی عجله دارید.
تقریبا
فقط میخواستم
من یه سوال بی ربط کنم.
فقط این هفته مورد من بگم، یکی این که در واقع هر چند وقت یک بار این احساس رو داری که مثانه شما کامل تخلیه نشده است،
اینا در واقع اون هشدارهایی که بعد حواسمون بهش باشه.
دقیقاً چقدر برای شما پیش میاد که در فاصله 2 ساعت یا کمتر از 2 ساعت 2 بار نیاز به ادرار کردن پیدا کنید؟ چقدر براتون پیش میاد که در 1 بار دستشویی رفتن ادرار شما چند بار قطع و وصل شود؟
خوشبختانه هنوز
چقدر پیش میاد برای ادرار کردن نتوانید صبر کنید؟
آخ این که
جریان ادرار شما آیا ضعیف شده یا ادرار باریک شده یا خیر؟ چقدر مجبور میشید برای ادرار کردن زور بزنید و در طول شب چند بار برای ادرار کردن از خواب بیدار میشید؟ اگر این 7 مورد رو در واقع هر
یه بار بیدار میشیم دکتر مشکل داره؟
حالا یه بار مثلا یه شب بیدار بشید، نه، ولی
نه هر شب بیدار
میشید اتفاق بیفته حتما باید با پزشک مشورت
با پزشک باید مشورت بکنم. احسان میخواد سوال بی ربطشو بپرسه، ولی من میخوام سوال کاملا مرتبط بپرسم. زمان منه احسان، دست تو چیکار داریم؟
سوالا میپرسم
دکتر کوجری. به من آخرین سوال من، برای اینکه زمانمون خیلی کم هستش، آیا تماس جنسی تکرار پذیر یا فراوان منجر به این میشه که پروستات ایمنتر باشه، در واقع حفظ بشه، درستتر کار بکنه، پیشگیری بشه از در واقع همین انسداد و گرفتاری هایی که وجود داره، بزرگ شدن بیمورد در واقع پروستات؟
در موردش ما بگیم در پزشکی کنتروورسیاله، یعنی نظرات متفاوت هستش. ولی اون چی که خیلی مهم هست در
چون این کانال های تلگرامی دیدید که دست به دست
میشه، خیلی مهم هستش. حالا یه قدری هم به چینی هم کار کردیم،
بله.
اینا در دنیا به این شکلی که میگم منظم بودنش خیلی مهمه. یعنی شما فاصله هایی که در واقع باید اون تماس ها داشته باشه نباید فاصله های خیلی زیاد باشه، یعنی باید یه جوری فاصله، مثلا اگر هفته دوبار هستش هم هفته دوبار باید
حفظ بشه،
این هفته دوباره باید حفظ بشه. ولی همچنان بعضی از پزشکان اورولوژیست میگن که نه اشکالی نداره، بعضیا میگن که ممکنه دچار اشکال بکنه ولی اشکالش خطرناک نیست، یعنی منجر به سرطان پروستات نمیشه. به هر حال این موضوعات باعث ضعف در سیستم کلیه و مجاری ادرار زیادش خواهد شد، به خصوص در سنین پایین. در واقع این اشکالات رو به وجود میاره که ما در سنین بالا ممکنه منجر به پیری زودرس و مشکلات دیگه استخوانی بشه.
پس هر چیزی به اعتدالش دیگه، اضافه ده. کاری نداشته باشیم بهتر.
آقای دکتر، من در حین صحبت شما بحث پروستات داشتیم یاد ترموستات افتادم. ترموستات توی ماشین کنترل دما رو به عهده داره، ربطی بین اینا هست؟
هستش واقعا، یعنی حالا نه ربطی داشته باشه اون به، ولی واقعیت اینه که تقریبا میتونیم بگیم اگر ما اون اسفنکترایی که در قسمت بالا و پایین، یعنی بالا و پایین پیشاب را وجود دارن که هر کدوم یکیش در واقع ارادیه و یک دیگه‌اش غیر ارادی هستش، تقریبا میتونیم بگیم که میتونه همچین چیزی رو مثل ترموستات به ما بگه
و دمای در واقع اسپرم رو به نوعی حفظ میکنه دیگه، دمای در واقع بقای در واقع اسپرم رو
بیشتر در بیزه ها ما، حالا داخل شکم که به هر حال بیزه نیستش، در دمای خیلی زیاد باعث از بین رفتن اینایی که کار نانوایی انجام میدن،
بله.
مثلا کوره هایی هستن و جاهایی هستن، حتما باید یه جوری باشه که خودشونو بتونن خنک بکنن.
متشکرم.
پاسخ دکتر نیکوپن بیشتر تو خودمه.
گوجه فرنگی مشهورترینش، ولی تخم کدو، تخم کتان، انواع مغز ها، ماهی سالمون،
یه دیگه پرمغز هم گفتم ما یه گردونه خوریم.
خیلی متشکرم. اینجا جاییه که ما از علم میگیم و سعی میکنیم موضوعاتی که مربوط به زندگی روزمرمون هستش رو با عینک علم بهش نگاه بکنیم. هر آنچه که اینجا داره گفته میشه برای آگاهی عمومیه، برای افزایش و ارتقای سواد اجتماعی ماست.
فردا میخوام بگیم اگر یه الیگیتور با یه کروکودیل دعوا بکنن کدومشون برنده میشه؟
یک
کروکودیل با یک کروکودیل پوزه پن، اگه اینو با هم دعوا بکنن کدومشون برنده میشه؟ از منظر علم بهش نگاه میکنیم.
خیلی متشکرم. متشکرم از دکتر شهرام کجوری امروز در رادیو، سپاس از احسان میرجو سردبیر برنامه، و متشکرم از شما که شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق علی نوبخت برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
از آران و بید گل به دنیا سلام، نثار قدم هایتان آشان، هنر نزد ایرانیان است و بس، چنین تر و رنگی ندید از کس، نگو فرش گو قطعه ای از بهش، به آب طلا باید اسمش نوشت.
فرش آرشام، شهریار فرش ایرانی.
کیسه فریزر کریستال کوالا با شفافیت کامل از مواد غذایی نگهداری میکنه، قابلیت نوشتن یادداشت داره و استفاده کردنش خیلی راحته و البته تجزیه پذیر و قابل بازیافته. همه اینا یعنی کوالا نه تنها از مواد غذایی مراقبت میکنه، بلکه از طبیعت هم محافظت میکنه. کوالا، لبخند دوباره طبیعت.
غیر از طراحی جذاب، برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
همیشه یک رئیس خوب میتونه فضای کافی مورد نیاز رو برای همه فراهم کنه و میدونه که باید به اطرافیانش انتخابهای بیشتری بده تا کارهای روزمره با کیفیت بیشتری پیش بره. هر آشپزخونه ای به یک رئیس کاربلد احتیاج داره تا زندگی رو برامون آسان‌تر کنه. با یخچال فریزر باز دستتون بازه. باز یخچال فریزر جدید و عریض دیپای.
دیپوینت، شایسته خانه تو.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی. مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی. مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. شمیزی شد متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه همراهان عزیزی که رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. 9:48 دقیقه است. از همین الان تا ساعت 10 با پخش ترانه‌های درخواستیتون همراهتون هستیم. 30881 مثل همیشه در اختیار شماست. اولین ترانه کنارت آرومم با صدای شاهین امیری.
کنار تاروم هم شست خوش رنگی دستامو میگیری میمیره دلتنگی کنار تاروم هم سبکتر از باقدم از شوق چشماته که این همه شادم شبان پر از نوره از بس که تو ماهی تو خواب و بیداری همیشه همراهی سرشار از آرامه سرشار از احساسم کنار تو دارم خوبی رو میشناسم یه لحظه که نیستی یه دنیا دلتنگم بی حوصله میشم اصلا نمیخندم کنار من باشو هر لحظه عاشقتر عشق و ستایش کن تا لحظه آخر شبام پر از نوره از بس که تو ماهی خواب و بیداری همیشه همراهی سرشار از آرامه سرشار از احساسم کنار تو دارم خوبی رو میشناسم کنار تاروم هم چه حس خوش رنگی دستامو میگیری میمیره دلتنگی کنار تاروم هم سبکتر از باقدم از جوق چشماته که این همه شادم شبان پر از نوره از بس که تو ماهی خواب و بیداری همیشه همراهی سرشار از آرامه سرشار از احساسم کنار تو دارم
داد زندگی تو جاده های سرده دمون به داد برو بگیر دنیا بشه با سرده دنیا بشه با سرده
ای که پهلو زده بر قرص غمن چشمانت عالمی محو تماشای لب خندانت من نگویم سخنی جز سخن از خنده تو چه شود سر بگذارم به روی دامانت نکند روزی نگویی سخنی از حالت دل خوشم من به همین جن خبر از احوالت همه ترسم شده چشمان گناه کاری نکن از ظرف تو بیرون برود از چالت باید چشم جادوگر تو خوش من بنشینم بر تو ای جان که تو تاج سرمی ایشان نیمه دیگرم جانم تو که خوش نشسته ای به قلب ویرانم از همان لحظه که دیدم از پریشان
مصطفی راقه خودت شاهی جان جانانی نکند با من نمانی باید
جوگر تو باشم، بنشینم بر تو ای جان، که تو تاج سرم پیشا نیمه دیگرم جانم. تو چه خوش نشسته ای به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدم از پریشان
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو جوان. 9:55 دقیقه 30881 و ترانه‌ای که در این لحظه به درخواست شما تقدیمتون میشه عنوانش هست لبخند با صدای حجت اشرف‌زاده.
گم میشم تو احوال توی زیر و بم حالت، منو با خود بر جایی که دل میگرده دنبالت، مش حس میکنم هستم هم توی حبسین هر سالت، همونجا پشت لبخنده رو گونه گوشه ی چاله، همونجا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همونجا که بشم شالت افتم دور احواله، همش میگی یه روز میری پیه تعبیر حرف حالت، به هم فرصت بده شاید روشون هات باله، تویی تبیر خرفالم منم تفسیر خرفالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، همونجا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همونجا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همونجا
میگن انسان برای خندیدن از 17 عضله صورت و گردن و برای اخم کردن از 40 عضله استفاده میکنه، پس بهترین انتخاب خندیدنه. لحظه هاتون شاد.